الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمن عرض سلام به حضور یکایک برادران عزیز و عزیزمند، هفته گذشته نمیدونم ظاهرا تا جغرافیای سیاسی یونان رو گفته بودیم. ظاهرا میگفتیم که از نظر اجتماعی یونان به لحاظ اوضاع جغرافیش که درها و کوپاره های جدا از هم رو تشکیل میناد سرزمین یونان و به ویژه اون بریدگاه کنان ساحل دریای اژه، سبب ایجاد جوامع کوچکی شده بود که هم متعدد بودن، هم مستقل و مجزا بودن و هم متنوع. این رو تا اینجا فکر میکنم رسیده بودیم. بله، پس نظر چیز رو هم گفتیم، ابن خلدون رو گفتیم. بله بله بسیار، بله بسیار، همین چون یادش نکردم وقتی گذشته بعدم فراموش کردم دیگه کجا رسیدیم این بحث این کلاس. بله بسیار خوب. خب و هر یک از این دور شرایطی که اشاره شد که در حال الان وجود داشت، به معنی واقعیت سیاسی وجود داشت، هرچند تفکر در خصوص مبدا واحد و حتی بعضا ایجاد وحدت و هماهنگی بین دولت شهرها، این یکی از تفکرات بود که نوعا تو فکر متفکرین نفیان یا ایجابن، سلبن یا اثباتن خلجان می کرد. این مطرح بود، تنورش داغ بود این محور تفکر، ولی در اصل بماند امر مسلم وجود دولت شهرها بودن و جوامع کوچک کوچک جدا از هم و متعدد و متنوع. هر یک از این دولت شهرها هم خب نظام حکومتی ویژه‌ای داشت، حاکم یا حاکمان کاملا مستقل و جداگانه‌ای داشت و به ویژه فرهنگ سیاسی و حتی مذهب و حتی خدایان جداگانه‌ای داشتش. خدایانی که مثلا آتن داشت لزوما خدایان نبود که اسپارت داشت یا دیگر دولت شهرها. فقط در گاه احساس یک خطر مشترک خارجی اینها یه وحدت و یک سازش نیمبندی با هم میکردن، مثلا یونان در قبال در برابر ایران، یونان در قبال در برابر بربر. خود این قطعا تشدید میکرد این تفکر ایجاد وحدت رو بر یونانی ها. اولین از نظر سازمان سیاسی و نظام حکومتی در یونان و تفکر در این خصوص بازم باید تا قرن نهم قبل از میلاد بریم. از این نظر در دولت شهرهای یونان در قرن نهم حکومت غالب دولت شهرها به اصطلاح مناشی بود، پادشاهی بود، سلطنتی بود. بله قرن همون اوائل حکومت پادشاهی بود. به عبارت دیگه متفکرین یونان در اون زمان جز این نوع حکومت رو نمی‌شناختن. هنوز بحث از انواع حکومت نه وارد حوزه عمل سیاسی شده بود و نه وارد حوزه سلام علیکم فکر و نظر و اندیشه فلسفی سیاسی در یونان. این پادشاهی ها هم نوعاً از شکل شیخ سالاری بودن، پیر سالاری بر اساس اصل شیخوخیت این نوع نظام های سلطنتی در اون اوان استوار بود. یعنی این مفهوم بیشتر تو ذهن و مخ یونانی و مخیله یونانی جا داشت و مفهوم بود. اونم به چه علت؟ به علت اینکه به هر حال اینها دیدیم از شکل قبیلگی اومده بودن، اینها قبائل بودن و در قبائل هم بیان از بچه رهبری نوعا از این شکله. بله پیرسالاری این در واقع رسوباتی بود که هنوز از ساختای قبلیشون داشتن آورده بودن در حیات شهری. قطعا فکرشون هم در همین حدود بود. سلام علیکم. این که حاکم بر چه اساسی انتخاب بشه نوعا اینجا تقدم روی به چی میدادن در واقع این افضلیت رو قائل بودن ها عملا با اینکه بحث نکردن وارد این بحث نشدن ولی عملا قائل بودن چون یک اصل ذهنی اصل عقلی است این اصل افضلیت. اما افضلیت رو در واقع به در عمل به سن میدادن، هرچند این سن منظور در ابتدا ممکن منظور خبرهی باشه. ولی این عملا معیار میکشید به سن، معمولا اون مسنترین رو انتخاب میشده. خواهشون درسته. الا اینکه دموکراسی ما بعد از اینکه تو یونان فکر اصلا دموکراسی و شکل دموکراسی ایجاد شده، ما میخوام اینو چیزی بکنیم که اول قبل از مسئله اساس دموکراسی مفهوم هم نبوده. چیزی که مفهوم بوده در این قرن نهم هنوز قبل از میلاده، من میاد قرن پنجم قبل از میلاد، این چهار قرن بعد مسئله دموکراسی مطرح میشه از زمان سولون تا پرکلس. بله بفهم. نوعا وقتی اینجا بعد این که مسئله براش رو پیش میاد، همین میدونه چی رو میخواد مطرح بفرما، مشکل تعارضی بعدا برای خود فکر یونانی پیش میاد. وقتی میگیم پادشاهی و سلطنتی، نوریسی کمی طبیعی شه فراسن. آها وقت این دسته تعال ایجاد میکرد، این بود که هر اتباع مسئله بود که فکر میزانده به مسئله دیگری کشون میبینیم توجه جالبی همین مسئله به یونان به صورت اینا توجه کردن وارد حوزه جدیدی شدن که نه حکومت های دیگری. اما واقعیت اینه اینا حالا بگیم در این حد مناشی و معنای حکومت تک نفری لزوما سلطنت معنای وراثت بل احتدا نبود، ولی اولا به لحاظ اون کشش های انسانی کشید به طرف چی؟ وراثت هم اومد، عنصر وراثت هم اومد تو نظام سلطنتی مونارشی. اول پیرسالاری بود، حتی به معنی همون تجربه سالار در واقع مجرب سالاری، ولی بعدا شد سن سالار، پیرسالار، شیخ سالار به این معنا. بعد عنصر دیگری عملا اینطور طبیعی وارد چیز میشه و اون مسئله وراثت میشه. وراثت میشه مشکلی پیش میاد که پیرسالاری رو با وراثت نوع سلطنه چکار باید که اینو با هم جمع زد؟ این که اشکال دیگر حکومتی وارد دایره تفکر یونانی شد. چطور؟ حالا فقط اینو ما عرض بکنیم، به طور کلی حالا از نظر وظائف فرماندهی جنگ و قضاوت و داوری و ایجاد عدالت در زمان صلح و حتی انجام امور دینی مجموعاً در اختیار حاکم قرار گیره. اون ته تحولاتی بعض وقتا اینا جدا بود، بعض وقتا یکی میشون. حالا فعلا تو بحثمون خیلی خلاصه هست، اینا رو مجموعاً در تحت یک حاکمیت قرار گرفت. این حاکم و سلطان و مونارک که چیز میشد این رو انجام میداد. اما بعداً از کردیم همین معضلی که بلافاصله خوشبختانه به ذهن برادر رسید و مبین اینه که برحال توجه دارم به این شقوق خضیه و امید هست که بیشتر توجه بکنیم همین که چطور تفکر روش میکنه، اینه که این معضل پیش اومد که چکار بکنیم. اومدن در این که همین جنبه شیخ سالمی رو تأمین بکنن، در کنار پادشاه یک جمعی رو از ریش سفیدان شورای اطفال خوردگان رو تعبیه کردن. یعنی نظامشون یه نابد چی شد؟ باز شد. این که مونارک بود مونارک بود، اما در کنارش یک شیخ، این شیخوخیت رو با پادشاه اوردن جمع زدن که پادشاه مبین موروثیت سلطنتی و اون تک حاکمی و شیخ سالاری مبینه که این شیخ، این شورای مجمع پیران مبینه جنبه شیخوخیت که نوعا ما مشورت اینها کارها رو انجام میداد. تاریخ نیست روشن نیست در دست، اما قبلش اینا گفتیم اینا قبائلی بودن از شمال، شمال خود اروپا حمله کردن اومدن گرفتن، قدیمه بودن، اما سه قرن اینا زندگی شهری داشتن اما با سنت قبیلگی. حالا که دیگه مدنیت پیدا کرده بودن دیگه از قرن نهم میشه گفت به این طرف اینا کم کم مدنیت پیدا کردن، سه قرن تو شهر موندن تا مدنیت پیدا کردن زندگی شهری، اما رسوبات هم فرهنگ چیزشون آورده بودن، فکرشون هم در حال اون بود تا چند کم مقتضیات زندگی شهری و جدید این هم اوضاع سیاسیشون رو تحول داد و هم تفکرشون رو پیچیده تر کرد. چند سال تر در ابتدایی چیز اول این نوع حکومت رو میشنه، هم بعدن فهمیدن که هم میشه شورای یعنی حکومت رو سیستم حکومت رو ترکیب کردن، ترکیبی کردن و شورای هم بغل حاکم گذاشتن. دیگه عملا اینطور میشد، عملا اینطور میشد، هر چند در بعض دولت شهرها از طریق زور میمدن رو کار، یعنی همین فرماندهان نظامی عملا حکومت رو میگرفتن دست. حالا تا میتونستن سلسله رو ادامه میدن، یکی دیگری به مسئله قیام میکرد، ولی نهایتا تنها حکومت رو که میذاشن حکومت چی بود؟ مناشی بود. حالا ممکن بود نسلش نتونسته باشه تداوم بده، ولی از این بود که از پدر به فرزند انتقال پیدا میکرد. ولی با این نهاد جدید دو کار کردن، یکی این پیرسالونی هم میگن که زمینه رو برای بعض مفاهیم جدیدتر هم چیز کردن، گفتن که حالا که مفهوم یه جمعی بشه جو جمع وسیع تر نشه. این بود که این مفهوم از کنم حضور شریف شما آمون هم وارد فضیه میشه و بعضن بله بعضن موارد در بعضن موارد حتی این مفهوم تو ذهنش اومد، تو ساختارش اومد که مردم رو دعوت میکردن. مردم رو خب اون وقت هم اکثر جوامع کوچک بودن، 30000 نفر 15000 نفر، وقت از 30000 نفر 15000 نفر میگه حد اکثر شما بودن مثلا 300000 نفر 400000 نفر. آتن در اوج شکوفایی در ابتداش قطعا معلومه هم 10000 نفر 8000 نفر 10000 نفری بودن. خب مثلا 10-15000 نفر سرسش برده بودن، 2-3000 نفرش یا از خصوصا مثل آتن اینا که شهر تجاری بود از شهرهای دیگه بودن، نصفش هم زن بودن از باقی مونده، سلسش هم کودک بودن، مثلا میمون 2-3000 نفر مرد. این 2-3000 نفر رو جمع میکردن، کم کم این مفهوم عامه و رأی عامه نظر عامه میگم شما بر اثر این در دنبال این وارد قضیه شد. پیر سالار میشدن. پیر سالار نقش مشاور داشتن، مشاور بودن. و مجمع شهروندان در بعض موارد تشکیل می شود در حالات قرن چندمه، قرن هنوز نهمه قبل از میلاده، که می خواهم اینو توجه به شما بدم که ببینید نهادهای مثل همین مجلس سنا در حکومت جدید، دموکراسی جدید در حکومت جدید، حتی چیزی مثل مجلس خبرگان خود ما، اینها چه؟ اینها میبینید چون از ضروریات طبیعی حیات اجتماعی انسانه، حتی در جامعه یونان که جامعه اولیه هست، بدوی هست، تازه هم چیز کرده، بازم این ضرورت حس میشه و آورده و فکر بشر رو هم از اون وقتها مشغول به خودش کرده و در این عالم هنوزم چه؟ هنوزم چیزی نیست که فکر کنیم حالا کاملا حل شده. حتی در خود انقلاب خود ما دیدیم خب ما از این سنا رو عملا چه کار کردیم؟ کنسل کردیم دیگه. اما در روند چیزمون بلافاصله مشخص شد برای خود ما که حالا اون سنا سیستم رو غلط چیز میکرده، ولی ما سیستمی حالا که هم کار سنا رو در واقع میکنه نیاز داریم. هر نظامی نیاز داره، این که مختص چیز نیست. حالا کم و کیفش فرق میکنه، شیوهای گوی کار آمدن فرق میکنه، کار اون لبت کار خلص وجود همونه که نهایتا غلط هم اینه که اون فکری همین مثل خبرگان و اهل و رست و فتح و اهل حل و عقد و ریست و فیدان و سنا و فلان در هم قرن نامه چیز یواش یواش وارد حوزه تفکر چیز شد. از موقعی که از زندگی قبیلگی مقدار فاصله گرفتن، زندگی شهری رو و مؤسسات شهری رو پذیرا شدن، یواش یواش وارد شد. ولی را کلن دولت شهر و مسائل آن در این دوره میبینیم یکی از محورهای عمده تفکر بوده و بعد از این هم همینطور به صورت یک جریان ادامه داشته. موضوع بعدی که ما با توجه رو به ما این زمینه تفکر سیاسی در یونان، یعنی الان چند زمینه رو دیدیم، تاریخ و جغرافیاش رو، چیز سری مسائل رو ایجاب میکن، ساخت اجتماعیش رو، ساخت و سازمان سیاسیش رو، و حالا ساخت و ساختار جامعه سیاسی هم. هم یونان مثل هر جامعه دیگه ساختار اجتماعی سیاسی یا جامعه ساختار سیاسی جامعه و اجتماعی داشت که قطعا یک سری معضلات رو برش ایجاد میکرد که این معضلات به نوبه خود یک سری مسائل ذهنی و نظری رو و بحث و فرق‌ها رو و راه‌حل‌ها رو ایجاد می‌نمود. و اون چی بود؟ اون اصلا نوع خاص این ساخت بود. جامعه یونانی از نظر اجتماعی متشکل شده بود از سه طبقه. این سه طبقه هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ حقوقی و قانونی، هم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، و نهایتا از لحاظ اقتصادی و معیشتی. سه طبقه رو تشکیل می دادن. سه طبقه کاملا از هم متمایز، یعنی کاملا از نظر این متمایز بودن و نظام اصلی اجتماعی و غالب اجتماعی یونان در این عصر یه نظام به قول معروف چی بود؟ طبقاتی و کاست بسته و محکم. و این نظام ویژه بازم یکی از زمینه‌های تفکر بود که بعضی در نفس، بعضی در اثبات، بعضی در لح، بعضی در علای طرح نظر می‌کردن و حتی حتی تغییراتی رو بعضی ها می‌دادن، این ساخت رو، اون ساخت رو. در حال این نوع ساخت اجتماعی که از محورهای و زمینه‌های عمده تفکر بود، تا جایی که مثلا بعضا گسستگا بین این طبقات رو و شکستن و تغییر طبقات رو باعث اضمحلال می‌دونستن و برعکس ثبات اونها رو باعث ثبات دولت و سیاست و نظام یونان و آتن به خصوص می‌دونستن. این سه طبقه اصولاً یکی اتباع بودن، سیتیزن اولین طبقه و مهمترین طبقه در یونان از نظر سیاسی اتباع بود. سیتیزن یا شهروند یا عضو جامعه سیاسی، اینها شهروند اصولا، شهروند یونان و طلعه یونان و یونانی و به خصوص آتنی آتیچ به فقط به مردان یونانی می گفتن که یک آزاد باشن دو متولد یونان باشن سه متوطن الان یونان تو میگیم هر دولت شهری هم متوطن همون دولت شهر مربوطه باشن. یعنی یک آتنی اگر میرفت اثبات دیگه از حق شهروندی برخوردار نبود، حتی تو یونان بود. مثل اینه که از مثلا بره کسی از اینجا بره مثلا خراسان دیگه حق رأی نداره، فقط تو تهران حق رأی داره. تازه تو تهران هم توی بازم محل محله حق رأی داشت، حتی دومه برخلاف چیز این نکته رو بگم توجه بکنی، این دومه برخلاف چیز که دومه یعنی مردم، دومه یعنی مردم نیست، دومون محله کوچک مردمی، اون جمعه کوچک مردمی رو می گفتن. حکومت دومو دموکراسی یعنی حکومت دموها، دومو یعنی چی؟ حالا مثلا یه نوع میگه اصناب یکی من مفتران محلات، هر محله یه مجمعی داشت بعد این نمایندهی داشتن، انتخاب میکنن نمایندگان چه کار میکردن؟ میرفتن. اینطور نبود که همه جا، حتی آتن در اوج چیزش مثلا دو اصلا دومو در معنی همون محلات، یعنی حکومت محلات کوچیک، البته محلات رو میگفتن منظور مردمی که متوسطن در این محله بودن، به طور بود که مثلا اگر کسی از این محله میرد یا محله دیگری حتی مثلا تو همون قوم حق رأی نداشت، رأی جز اینجا محسوب میشد تو سرشماری، میگفت باید اینجا رأی بده. در هر صورت میخوام بگم که اینطور فقط مربوط به دولت شهران تنها نبود، تو خود دولت شهران بازم تقسیمات جزئی میشد. در هر صورت مردان، اولا مردان، دوما آزادها، سوم متولد، چهارم متوطن، حالا مثلا آتن یا فلان دولت شهر، و احیانا متمکن، بلکه عملا متمکن، این وقت تمکن مالی داشته باشه تا برسه به این کارا، چون اینها رو به عنوان افتخاری انجام میدادن کارهای سیاسی رو. مثلا نماینده مجلس که میشد حقوقی نداشت، وزیر که میشد حقوقی نداشت، چیزایی بود که باید انجام میدادن، این نبود که حقوقی مثلا و متمکن میگوستن نهایتا داره فراغت باشه، یعنی اسباق هم اینها رو میگفتن. و زنان محروم بودن از حقوق، از این حقوق اصلا تابعیت. همینطور که عرض کردیم اساس این شهروندی هم محل تولد بود، بلکه از این جدیتر تولد در محل بود. یعنی وقت طرف متولد به جایی باشه، اونجا که متولد میشه دیگه تخت میشد اسمش تو چی؟
محل تولد
و تولد در محل چه تخت میشه؟ اصلا موضوع ممکنه مثلا خیلی چیز نداره، البته من به لحاظ دقت ذهنتون ممکن مثلا طرف حتی به این شکل بود، مثلا پدری به جای متولد می شود. ما دیدیم مثلا فلان شهر متولد می شود، بعد می بریم ثبت می کنیم کجا؟ فلان شهر، اون محل تولدش می شود ولی متولد اونجا نشده. حالا یه مقداری محدودیت ایجاد کردم برای همین این هر چیز ندونه، این هر جا که متولد میشون یه دیگه محل تولدش محسوب میشد، این نمیده کجا ثبت بشه. حتی این موارد رو کردم در یک مقاطع اینطور بود که پدرش کجا متولد میشد اونم دیگه همونجا محسوب میشد. هر از اینه که تمرکز میکنیم که روی این خیلی بنانه معیار دقت میشد، این تخییری میشه، ولی دقت رو نگیم. پس هر یونانی در حقیقت طبعه شهر محل تولد خود، بلکه محل تولد خود محسوب میشد. محل دولت شهر یونان که بود یا آتن که بود مثلا فلان محله هم بود. این میخوام این نکته رو توجه بکنید که اینجا مفهوم به اسم خون یا همون نژاد، مفهوم به اسم فرهنگ، مفهوم به اسم تاریخ که بعداً در حوزه تفکر سیاسی در حوزه ملیت اومد، هنوز چه اینجا باور نشده. تخم این تفکرات هست اما هنوز چیزی که شروع کرده به نشو نما این محل سکونته. طبعیت و ملیت، ملیت به چی اینجا؟ به تولده، توتنه و عوارضش چیز عارضیش مثل تمکن و فراغت هم ساله هم بعدا مقایمه مثل همون خون و نژاد کنار خاک و اهل تولده اینها یا کنار مسئله فرهنگ به عنوان ملیت. بله خون این نژاد میگم از یه خونه، خونه ایرانی، خونه جرمنی، خونه فلان، این نظرات که بعدا نظرات در خصوص ملیت، چون دو تا نظر ما داریم، نظر عمده در کنان نظر سرزمین، و البته این همون سرزمین این محل تولده، حتی به سرزمین به عنوان، چون الان مثلا ما مالوی چیز هستیم یا سرزمین، این هم بعدن هنوز اون نقطه موله، هنوز قومیت نیست، قومیت نیست، چون مال فلان قومه نیست در این فاز جدیده. البته متصوری که قبلش که اشعاری بوده بوده، اینا مبین چیزای شهریه، عناصر دیگر وارد قبلی شده، اما هنوز خیلی بسیطه، خیلی بسیطه. فکر ملیت در یونان در این یه نقطه است. تولد در کجا متعلق شده؟ همین متعلق به فلان سرزمین، نه هنوز چیز نیست. یا متعلق به فلان خون و نژاده، نه. یا متعلق به فلان فرهنگ، نه. فلان تاریخ، نه. فلان زبان، نه. هنوز نیست. در هر صورت اینها آزادگان بودن، اینا آزادگان میگفتن یا آزاد مردان. از نظر تعداد در آتن در اوج شکوفایی چیز حدود 40 تا 50 هزار نفر بوده حد اکثر، که مثلا 400 تا 500 هزار نفر اگر جمعیت چیز رو بگیریم 300 تا بعضی 300 بین 300 تا 400 نفر 400 هزار نفر بود. از همه اینا 50 هزار نفر، یعنی حساب کنید 300 هزار نفر باشه، ثلث اینها غلام بودن. حالا آتن که خیلی شهر تجاری بوده، خیلی هم گنده شده، حتی شما نمیدین مثل افلاطون وقتی میاد در دولت شهر جمعیت رو میده تعداد چند رو میده؟ 5040 نفر رو. یعنی چی؟ محدود میکنه، میگه این قدر باشه هر دولت قادر میشن تهدید و فلان بهمان، ولی موضوع نظر بوده. در هر صورت اینها رو گفتیم تنها اتباع و تبعیون هم اینها رو میگفتن، اینها رو تبعی میدونستن و لذا اینها از حقوق و امتیازات عضویت و شهروندی جامعه سیاسی یونان کاملا برخوردار بودن. علاوه بر این تابعه دولت یونان محسوب می شدن و از حقوق تابعیت هم تابعیت دولت غیر از عضویت، چون این داریم حقوق شهروندی غیر از حقوق تابعیته، یه اشاره دارن کرده بودیم قبلا. و همچنین داره اهلیت سیاسی بودن، اینها فقط اهلیت سیاسی داشتن. به چه معنا؟ به معنای حق رأی داشتن، حق انتخاب، حق شرکت در تصمیم گیری ها و امور عامه و حق و امتیاز و اجازه نیر به مقامات رو اینا داشتن، مقامات قضایی، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، اینا میتونستن. بله بفرمایید. خب در مناسب مختلف لزوما در مقامات بالا چیز نیست، در مقامات مختلف اجتماعی بود. مثلا شما قاضی میخواستن، اینا میتونه قاضی بشن، حاکم که دیگه خودش قاضی نمیشد، حق قضاوت باید، ولی خب خودش همه رو قضاوت نمیکرد، قاضی انتخاب میکرد. از بین کی انتخاب میکرد؟ از بین اینا انتخاب میکرد. فرماندار میخواست، حالا مسئول جنگ میخواست، معاون جنگ میخواست، فلان میخواست، اینا رو از بین اینها انتخاب میکرد. البته بعدا همین هسته که باز شد، بعدش سبایی دیگه شکسته شد، اومدن توی اینو گنده کردن، معضلات رو برای یونان موجود اومد. همون زمینه تفکر بعدی مثل آرستوکراسی، بعدا همین زمینه آرستوکراسی رو فراهم کردن، همین هسته. در فاز بعدی سرها شکسته شد، اومدن ریختن تو این گنده شد زمینه سکتی رو، دموکراسی رو، یواشواش همین ساخت کار در دستشون، هم از نظر سیاسی تنظر و فکری سیاسی دیگرگونی ایجاز شد. دومین دسته و طبق بردگان یا غلامان بودن که به اونها صرف می گفتن، S-E-R-F صرف. اینها چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی در صرف ها، همون صرف، صرف نظر که ما می گیم صرف، S-E-R-F. هر دو چیز رو کنید، سه به سه سنندونه پخته میشه، سه به سه چیز هم بیشتر، سه به سه سنندونه چیز میشه، فرق نمی کنید، چون سه صرف در همون انگلیسی شو شما. نه اتماع حساب می شدن با خلاصی اون جلسه داشت و خواهد برادر هایی که میگین انسان دوست ها که بعضی بودن انسان دوست بودن الان تو تفکر غفت اینا چطوره از میکرد خدمتی که مشخصا هم گاوشو دوست داره گاوش هم خیلی اهمیت داره ولی برای شیر دادن گاو هم لازمه دوستش هم داره علاقه هم بهش داره حتی چیز میشه دیوونه هم میشه برای گاو که دیوین تو میشه حتما ولی چون گاو برایش اهمیت داره پوست و گوشت رو خونی نه اینکه گاو برای شخصیت چیزی داره اینکه علینه میشه خودش میشه این مکاتبی که در غرب هست انسان دوستان از دایل همینه به قول فرمان حضرت امام خودشون گاو میخوان برحال شیر بده علاقه داره حتی به گاوش هم علاقه داره به اسبش هم که سوار بوده علاقه داره دیگه نه صرف نه اما صرف هم مشتاج صرف یا اصلش به این شکل میبینید درجه نمیشه صرف ما که این انگلیسی اون این ها در دریاده پکیه بله در اصورت این طرف یکی در پایین هرم هستی این سازمان اجتماعیشون و سیاسی جامعه سیاسیشون قرار داشتن از نوع جمعیتی یک سرون جمعیت دورت شهر رو خصوصا مثل آتن رو تشکیل میدن یعنی اون وقت مثلا اول 300,000 نفر بوده اینا 100,000 نفر میشدن و از نظر سیاسی بلامو صفر ها بودن به حساب نمی اومدن اصلا علمان اصولا نیروی کار یونان محسوب می شدن کارگر یونان بودن نیروی مولد یونان بودن و از ارکان حیاتی حیات جمعی یونان محسوب می شدن یعنی فقدان اونها فقدان یونان بود معهازا اونها را اصولا داخل آدم نمی دونستن بردگان رو و از اونها تعبیر به ابزار جندار مثل تیشه و اینها که حالا بیجانه این ابزار است که چه؟ جندار جند داره یه وسیله خودکاره مثل حالا مثلا این رباط ها و فلان حالا قدیم رباط ها بوده اونها کشف کردن غربی ها و یه همین چیز بودن بله؟ بله اینا توجه بکنید خود بردگان و بردگی به معنای امروزیش فقط حالا سیاه‌پوستان که الان در چیز بود یا جانسته بود نبودن گاه اسیر جنگی بودن حالا هم از ایران هم از بربر حتی از بعضی دولت‌های هم دیگه اسیر جنگی یا ورشکستگان خود یونانی حالا آتن بود ورشکسته شده بود مقروض بود قرضشون نمیتونست بپردازه این چی میشه؟ این برده اون صاحب مال میشد و بعضی هم خود غیر یونانی بودن و اولاد و احفاد دیگه اینها جز غلامان محسوب میشدن یعنی به عبارت دیگه بعضا تفاوت جمعیتی بود ولی از بالا به پایین یعنی تک توکی از بالا میفتادن پایین دیگه بالا از پایین به بالا نمیتونستن بیان اینطور بود که مثلا پریکلس یه زن داشت پریکلس محکوم بود یعنی پریکلس خودش دومانی ولی یه زن داشت از غیر چیز بود یعنی این طرفه سوم محسوب میشد طرفه غلامان یعنی دوم تو اینجا بعد از یه پسر داشت تناوارتش بود و پریکلس کاملا محکوم و مطرود بود چون این با خونش در آن با خون طبقه دیگه رو چیز شده و کلی زمین ها رو فرام کنیم مسئله دموکراسی رو که پریکلس چیز بود یکی از معارفتش همین قضیه بود که پسرش رو زمینه سازه بکن روی کار بیاره که زد شکن چیزا رو طرف داره توده و مردم و فلان و بهمان که چکار بکنه این طبقات رو در هم بشکنه، زمینه توجیه برای سویکاونه پسرش فراهم بکنه. یعنی اینا وقتی میره از اونجا داخل میره محرکات اکتیمشون داشته میدونه، غرض اینه که بانک حاکم بود در جای خود حاکم محبوبی بود، ولی صرف این که با یه نفر از این طرفه بردگان که اونم سپیدی از خودشون یونانی بود، ولی خب جز این طرف محسوب میشد، ازدواج کرده بود، بعدش از این بچه دار شده بود، این متروک شده بود و اینم زمینه سازی میکرد که این چیزا رو بشکنه که بتونم بله 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 این همیشه برده قاتل میواز برده باشه. تو این تقدم کاملا بسته بود، شدیدا هم بسته بود، به هیچ وجه افتخار ندارد، هرچند در کمال ثروتمندی، البته این مختص چیز نبود، جای دیگه هم کمومیش بود، فقط در یک صورت چیز میشون و اون هم یه سری شورش ها و انقلابات که میبینیم بعدا اینها یواش یواش خوی میدن، هم اوضاع سیاسی و ساختار سیاسی یونان رو، هم فکر سیاسی یونان رو به طرف اشکال دیگر حکومتی برای شکوندن همین قضیه. میرسیم یکی از یعنی پریکلس در واقع اوج شکوفایی چیز در زمان ایشون بوده، دموکراسی یونان بعدها از متفکرین سیاسی بوده، حقوقدانان سیاسی بوده و رهبران سیاسی آتن بوده و یونان معروفه. ما غرض اعتقاد داشتن البته در زمان زمینه وجود داشته، اما خودش بی نفسش اشراف زاده بوده، دوره هایی هم طرفدار اشرافیت بوده، بعدن عوامل تصریح کرده ایشون رو طرفداری از حکومت توده‌ای رو که به اون شاخص معروف، الان دیگه به عنوان بزرگترین دموکرات در تفکر سیاسی قرن در کلن به عنوان الگو پریکلس رو چیز میکنه که در یونان باستانه. حالا اینطور بله، حالا نظرش رو چیز میکنیم، البته خب همین این مثال باید باشه. نه تحولاتی قبل از این حاصل شده، شکسته مقداری، بعدم هی چند سال شکسته، اینها موجی از مهاجرت طبقاتی بوده در زمانیشون دیگه مثل سابق چیزی نمید، ولی محافظه‌داران عجیبی بوده که عطف بر این قرار میدن. حتی میبینیم بعدن هم نه، حالا بعد از پریکلس و فلان، الان نمونه بدم خدمتون میخونم که افلاطون ارسطو یکی از معماران بحثشون همینه، این که پوپر بعدن یا شدیدن با چیز میتازه، خب معمار اونش همین قضیه است. البته واقعا اینه که افلاطون باید بهتر فهمیده بشه. در هر صورت غلامان اصولا گفتیم داخل آدم حساب نمی شدن، هرچند از نظر ثروت در مراحل بالا رفته بودن و هر چند از نظر فضل سرآمد باشن، افضل هم باشن. نمونه سقراط، سقراط بله از جزو طبقه پایین بوده، یکی از چیزای آندهش که در اعدام چیز میکنن این که میخواست این طبقات رو به هم بزنه، و یکی این بود که جوانان اهل فضل که روشن بین بودن مال طبقات بالا شاگرد این رو پذیرفته بودن، چون فضل نمیدونستن، چون ایشون مال طبقه پایین نفذه، یعنی حتی این هم محکوم بود تو علم و دانش، حالا کسی زمینی پیدا میکرد روش میکرد، معمولا این طبقات پایین به علم میپرداختن، اون بالا حتی علم در یک گال میدونی جده چیز میدونی، علم خود علم در یک مراحلی تا تو یونان از عجایب اینه، مثل اصل جاریه تو عربستان زده ارزش بوده، پرداختن به علم و دانش و صنعت و فلان رو کار که میبینستن جزو کارهای یدی، میبینستن جزو کارهای این طرقه. اینا مجادله و بحث سیاسی و تفریح و شکار و فلان و بهمان و شکل در تصمیمی و همین. حالا حتی اگر سقراط باشه، این چون جزو اون طرقه از کنم از دوری شاید شما از هر گونه حقوق سیاسی و اجتماعی محروم بود، از فرنگی هم دو طبقه پای مستور می شد. بله، سقراط بنده‌زاده بود، مادرش رخشوی بوده یا چیز بوده گاه، چون وقت چند کاره بودن با رخشوی می کرده و گاه مامایی می کرده، خودش میگه من خودش این رو تصریح می کنه مادر من ماما بوده و من این روش دیالکتیک رو از مادرم گرفتم که چطور بچه به دنیا میاره و فلان. من همین شیوه در واقع من روشم اینه که فکر رو به دنیا میخوام بیارم، روش دیالکتیک چیز از ایشون دیگه شروع میشه. در هر صورت برای این رو به این اندیشه رو توجه بکنه، حتی ارسطو که در اوج شکوفای تمدن یونانه به این طبقات میشه گفت تا حدود زیادی در هم شکسته شده، یکی از آفات در حقیقت آفات این زوال تمدن همین گسستگی این طبقات رو میدونه و معتقده که کارهای دستی و یدی رو عموماً باید غلامان انجام بدن. کارای یدی و دستی رو هم با این غلامان انجام بدن تا اتباع اصلی و آزاد مردم فراغت کافی رو داشته باشن برسن به چی؟ به بحثای سیاسی و شرکت در مسائل امور عامه. کشیده حالا تا من اصلاً ارسطو رو چیز کردم که دیگه اون آخر شکوفای تازه تفکره از این نظر این رو دیگه همین شمردن افلاطون ارسطو. اما حالا محل تفصیل نیست که باید این رو یه مطور مشخصه مزید این غلامان آیا ایشون اصلا بحث میکنه غلام طبیعیست، غلامیت و بردگی طبیعیست، نه چیز پدیدی غیر طبیعی، آیا فلانه بهمانه، یا مثلا ما در خودمون طبقه بندی دانشمندان خودمون طبقه بندی های قرین به این معنا رو کردن، به عبارتی کارگر باید کارگری بکنه، این الفضل باید به فضل بپردازه فلان. خب اما این به معنی اینه که بچه کارگر نمیتونه الفضل بشه یا اونو به ذات چینه یا شرائط و فلان بهمان، به هر حال این نظام کارگر نیاز داره. یه چیزی که مثلا خواجه رو نفهمی چیز کردن، گفتن که خواجه طرفدار نظام است، چون خواجه جایی مثلا میگه که اگر تساوی چیز باشه، چون یکی از مثلا اصلی بودن مثلا فلسفه سیاسی هم هست همچنین، اگر تساوی مطلق باشه و فلان جامعه نابود میشه. اومدن گفتن که پس من خواجه نتیم توسی طرفدار تبعیض و نژادی بود، تبعیض بوده، و حال که منظور خواجه این نیست که از برای حقوق اینها متفاوت باشن، ولی از برای تخصص تقسیم کار توی اجتماع. اگر همه مثلا بیاییم بنا باشن، بحثی که میکنه زمین بحثش تخصص تقسیم کار تخصص فنونه، بعد همه بیاییم رئیس باشن، حتی از این مثلا سلسله مراتب میخواد تقسیم کار شبکه باید باشه، وقتی شبکه باشه سلسله مراتب و عرضی طولی تقسیمات هست. خواهد که این رو مثلا منظورشون اینه، کمون که افلاطون هم که مثلا میکنه اینه، جناب پروفر که متوجه نشده اومده مثلا میتازه این توجه نکرد که افلاطون، البته نه این که بگیم همه نقاط اینا آدم هست، فارابی، افلاطون، ارسطو، فلان انسان هست، اینا معصوم که نیستن، غلط دارن، اشتباه دارن. اما این که ما حتی اون چیزش که مطرح میکنم ما نفهمیم و بعد بیاییم همون نفهم خودمون رو بیاییم مرده خودم خراب بدیم، اون دیگه اشکال داره. ما باید بفهمیم طرف چی میگه، در چه زمینه، در چه جایی بحث میکنه. اینو منظورشون اینه، مثل اخوان صفا و مثل خواجه و مثل فلان، و از نظر تخصصی تقسیم و کار باید بشه، نمیشه همه یه تخصص باشن. بعد هم تر میکنیم که خداوند تبارک تعالی برای همین گراشات مختلف استعدادهای مختلف گذاشته تو انسان. بعد هم زمین های پرلشی رو بارور میکنه، چون به طور طبیعی هم همه دست بندان نیستن که در زمین بندانی چیزی بکنن. خب طبیعی اون که دست بندان بیشتر به امور بندان آشناست، احتمال این که داره چیز بشه خب در نگاه کنن که خیلی آموزش اینا کم پرده، خب بیشتر بود که معمولا میرفت چون آشنا میشد دیگه. نسگر بسی مثل از کچی که به پدرش کار میگن مروسه که نمیمون که دیگه ناره این روی مثلا در حسولت. اگر ما با این برخورد بکنیم میشه حتی این نظر رو توجیه کرد که برام نظر اینا مردم اینه که طبقاتی باید باشه به معنای سلام، یعنی نظران طبقاتی و بلقوه هم طبقاتی، بلکه نه بلفل باید تقسیم کاری باشه. خب طبیعی است اون که بیشتر میتونه نظامی گری بکنه نداره نظامی باشه. یکی از آدم که از نوع جسمانی ضعف داره که نباید بذاره نظامی بشه، از طبیعی هم نیست نامی میکنی، یعنی اولا ما این کار میکنیم شرایط میذاریم. این به معنی تبعیض نیست، برای هر کاری ویژگیهاش مقتضیاتی داره. دو نظام اینه که امثال افلاطون و ارسطو، اینا رو من میگم، از سقراط رو من بعضی دیگه رو نمیگم، اینا رو که در حدی که زیر ساخت ذهنشون رو توجه شده فکر میکنم بیشتر منظورش این نوع برخورده. پس نظر اشکالاتشون بله بگذاریم. در هر صورت این غلامان فاقد هر گونه حقوق بودن، چه حقوق تابعیت، چه حقوق شهروندی، چه به ویژه اهلیت سیاسی. یعنی اگر این شهروندی که فوق حقه، حق خون و جان، حق مال و حق چی؟ ارض و شخصیت آبرو، سه تا شهروندی ما که میگیم سه تا که این حقوق شهروندیه، غیر از حقوق تابعیت و نهایتا حقوق اهلیت سیاسی است. تابعیت شامل چی؟ رأی دادن، اعتراض کردن به شرایط، آزاد بودن در جامعه. اما اهلیت نفسه چی؟ مرد مقامات، قاضی بشه، فلان بشه، وکیل بشه، فرماندار بشه، فرمانده نظامی بشه، نظامی بشه، اینا مربوط به اهلیت این دفعه، غیر حقوق تابعیت و غیر حقوق شهروندی است. خب حقوق شهروندی سه تا، سه تا هفته حق به اصطلاح جان، تامین جانی، تامین مالی و تامین ارث و شخصیت. جان، مال و ناموس کلن که جزء شخصیت چیز هست و اعتبار و پرستیژش محسوس باشه. در یونان اینها هم تامین نبودن، یعنی اینها تابع چی بودن؟ تابع اراده و خواست ارباب بودن. در مواقعی حتی میتونست بکشه، در مواقعی که دست تنگ میشه میتونست مجازات رو سخت بکن تا حد مثلا مرد، ولی کشتن رو مثلا ازش گرفته بودن، حق عمومی گرفته بودن. چطور؟ خب مزدوری، مزدوری البته در جنگ اینجا از با اشراف بود، با اون طبقه چیز بود، اشراف همین شکل نگرفته به اون صورت، با همین طبقه چی بود؟ آزادگان بودن، سوار نظام خصوصا اونها بودن. بعد اینا به صورت مزدوری پول میدادن، شرکت میکنن، مزد بگیر بودن، مثل صدام مثلا نیرو میابد از اینجا اونجا، حتی اطلاعیه میدن، نمیدن دیده بودین اطلاعشون، مثلا لندن آدیو چی فلان روزنامه زده بود انگلستان، چیز میخوان، تفنگچی میخوان، کلت به شما میدیم، ماشین به شما میدیم، سلام میدیم، به ما میدیم، اطلاع داده بود تو روزنامه ماشین. گفتم این مادرزیان انگلیسی اینا، گفتم که دوست داره آدم بخوشی، دوست مگر نه به آدم بکنیم، بیا هم آدم بکشیم، پول به شما میدیم، تفنگ هم بهتون میدیم، اطلاع مرتب هم میداد تو چیزا. اینا میدادن من از هم اینا میگرفتن یا میفرستادن یا اجباری چون بنده بودن. در صورت اینا اصولا وابسته به زمین بودن، وابسته به حق تغییر کار، حق تغییر مکان، حتی در خود مثلا یه دولت شهر رو نداشتن. عرض میکنم اون تحولات ایجاد میشد به دیگه، اینا که آدم ماشینی نبودن، آدم همش از چیز نبودن، برای کلک میزدن، حقه میزدن، میرزدیدن، عذاب رو میکشتن، جای گیر میوردن، شورش میشد، با میرفتن تو جنگلان سپاه تشکیل میدادن، حمله میکردن، فلان، اشکال مختلف چیزا بود، آدم بودن دیگه. بله، و از نظر اجتماعی قرآن که گفتیم شبیه نامه و تبعیض بودن، ضرورت این چیز، این طبقه و جایگاه و نقش و اهمیتش در اقتصاد دولت شهر یونان خیلی مهم بود از نظر اقتصادی برای اینها. حالا جنگ و اینها خیلی سی برای اینها حاد نبود تو جنگ برای اینها، این باعث شده بود که وجود اصل بردگی در فلسفه سیاسی یونان اون اصل اصلا یه اصل چی بود؟ مسلم بود تو فلسفه سیاسی یونان، این مسلم بود. حالا بحث میکرد نمون کم خیر بشه دیگه، خیلی مواد بحث بود، بوده نبودش نبود، حتی چون یه اعتراضاتی هم معمولا بوده، بحث در توجیهش بوده، میگفت یه امیز طبیعی و میگفت امیز سلانه که میبینیم تو همون جزواتی که در اختیار قرار میگیریم، بحثاییست که یک از محورهای عمدت هم وارم بوده، تا جدید هم بوده، تا حالا هم هست. یعنی حالا لازم نداره که حالا بگیم برده فلان، برده برده اسمش فهم کرده چی؟ به کارگر که بعدا مارکس همین رو چیز کرده گه و همون سیستم همونه ها؟ فقط شرایط فهم کرده، حالا وقت زمینداری بود برده میگفتیم ها؟ فوداری بود صرف رو آورده بود اینجا صرف رو گفتیم و حالا میگیم چی؟ میگیم کارگر پرولتاریا همونه. میگیم تا حالا هم کشیده و هنوز هم اینطور نیست که کش نداشته باشه. خب طبقه سوم طبقه خارجیان بودن یا بیگانگان، با هم متیک میگفتند، متیک جمع بخوایم چون جمع بگیم اینجا، اینا شامل هم اتباع خارجی بودن، اتباع دولت‌های دیگر بودن، چه دولت شهرهای دیگه و چه دولت‌های دیگه مثل ایران که اونجا رفته بودن، خصوصا تجارت این دویسته شهر تجاری کم کم داشت میشود و هم از دیگر دولت شهرهای یونان بودن، هر چند نفت اندر نفت اونجا مونده بودن ها، چندی نفت اونجا بودن، بابا اونجا میگفتن چی؟ بیگانه. درست مثل جریان عراق در حالیه که چندی نفت اینها دیگه تو عراق هست، اصلا نه اینجا قومیشی نه فلان، نه اینجا میگه اولا اونجا میگن چی؟ اونجا میگن عجب نوان جزا عرب نمیدونن. دوما وقتی که چیز باشه چی کار میکنه؟ اگر میکنه میگیره و چیز میکنه، میگه شو خداحافظی بکنید.
بایدیتا رو همیشه بیگانه
حالی مثلا چند نفر مثلا فرسون ایران یه نفر رفته اونجا یا فلان دولت شهر اونون رفته اونجا برای تجاره دیگه مونده. مثلا خیلی دون یزدیان مثلا پاکستان، یزدیان بوشهران، یزدیان اصفهان و کرمانیان مثلا امارات متحده، شادیان، بحرین، اینا تمام اینا جزء کرمان و یزد و اینا اونجا عمده‌داراش هم هستن. این عمده گردن کلوفتر مثلا کراچی اینا یزدی هستن. گردن کلوفتر مثلا نه تنها سلال خود ما، سلال خود کشور عربی خلیج، کرمانی و یزدی هستن. اینجا تامینان اینه که از یه شهر دیگه حتی از یه محله به محله دیگری گفتیم قبلا نهت اندامه جز اون محله قبلی محصول میشد. مثل هیئت نمیدن فلان مثلا خونساری های مقیم و مرکز دیگه هیئت حالا هر که به تهرانه میره برای که سینه زدن ها یه تاسینه خونساری ها. خب دیگه ما این از نظر حقوقی هم بود، این رای دارم تو سازمان سیاسیش هم بود. این میبینید تو فرهنگ ما بعد از خب این انقلاب من یه مداری بعد داره شکند، یعنی از اینکه شما قبل از انقلاب بود یه تأثیر روی این بود به تنازعات هم میکشید، بعد این حالا حتی اون تنازعشون جمعه چیزیش رو غیریت رو ضدیت رو برداشته حالا یه خوبیت رو حس میکنید. خوبیت اشکال نداره، این یه چیز طبیعی، پایگاه طبیعی هم داره. بذاریم اینها فقط اینها نگیرن، حتی اونهای مثلا یه یونانی رو فرستادن سفیر مثلا فلان کشور ایران، بچهش که ایران مکلمین بگیم جز یونانی محصول نمیشه، خارجی بود گفتیم. بعد کجا مکلمین میشه؟ محل خواهنی محل تولد چیز بود. حالا اگر یه یونانی، پدرش یونانی، مادرش یونانی، جد آباد یونانی تو مثلا اسپارت متولد میشه دیگه یونانی محسوب نمیشه. حالا اگر اسپارت میپذیره به اسپارت، اگر نه دیگه این طبعاً از اینجا خارجی محسوب میشه. اگر ایران بود خارج میشه از این دوره. متیک ها نه اون چیزیون اون جزء خارجی محسوب میشد. پدر نه، پدر جزء چیز محسوب میشد. تو تولد پیدا کرده بود وقتی برمیگشت حق رأی اینو داشت، ولی پدرش نداشت.
خب
پدرش هم اونجا متولد شد. کجا؟ اگر آتن متولد میشد بله، ولی اگر دیرو متولد میشد اتسر مرگ متولد میشد این دیگه مشکل بود. بعدا این زمینه میخوام بگم که این زمینه درگیری بودید و زمینه که باید این اصلاح کرد فکر رو هی همین ساخت ها. متیک ها مانند آزاد مردان، مانند اتباع آزاد محسوب میشدن، مثل بردگان وابسته به یه زمین و زیر نظر یه ارباب نمیدن، وابسته به یه ارباب آزاد بودن، ولی از نظر چی؟ از نظر حقوق شهروندی آزاد بودن. آزاد بودن چه کار بکنن؟ اولا این حقوق شهروندی رو داشتن برخلاف اتباع، برخلاف بخش چی؟ بردگان. از نظر تبعیت، حقوق اتباع، حقوق تبعیت دولت، این حق آزاد، یعنی آزاد بودن. آزاد بودن چه کار بکنن؟ میخوان برن اینجا زندگی بکنن، جای دیگه زندگی بکنن، از کنم روی شریف بشم، یا این کار رو انجام بدن، یا کار دیگر رو بکنن، تجارت رو بل کنن، برن مثلا کشاورزی کشاورزی، این رو آزاد بدن، پس به اینا کار نداشت. به عبارت دیگه مجبور به تلفن و کار اجباری نبودن. کار در غلامان اجباری، خانواده اینه بچه بنا میاد بنا باشه، نمیتونست چیز بکنه، تغییر شغلی هم نمیتونست بده، ولی تو این طبقه میتونست. ولی با از نظر اجتماعی زیاد مرتبی قرار نمیدادن، ولی حقوق اهلیت سیاسی نداشتن و بعضا حقوق شهروندی را نداشتن. حقوق برشت تابعیت بود. حقوق تابعیت مثل چی؟ مثل حقوق شرکت در انتخابات. حق تعیین سرنوشت خود، حق مشارکت در تصمیم گیری، حق انتخاب مسئولین گزینش میکردن غیر از انتخاب قوانین. بله چطور؟ اصلا مجید صحیح از نظر چیز که به حقوق چیز دارم، ولی اینجا نتیج ها اصلا اونجا فرض فرمایی کسی میاد اینجا بعد از مدت این چیزی داره، یعنی اگر شرایط داشته باشه میتونه قادر بشه، اون اصلا نمیتونه بسته بود. مجاوی که یه بچه مثلا که پدر جایی بگه هست ولی ایرانی محصول میشه، حتی قلب من ایرانی قابلیت رو داره، اهلیت رو هم داره، دل قوه اون دل قوه هم نداشت و لا واقع اینه که اساس ما با هم اشتراک پایه دارم.
بعضی از موارد از قابلیت اوزاد نبوده
کدینا اینو در واقع تو تابعیت حقوق تابعیت و حقوق شهروندی رو نداشتن، از تابعیت فقط آزادی چیز رو داشتن، تغییر شغل و تغییر مکان رو داشتن از تابعیت، که اینو تازه فرع حقوق شهروندی عملا فروع هم به جامعه هم به مال و فلان، این هم که تغییر بده تغییر هم جزش میاد، یعنی این هم چیز حقوق بیندونه. خب پس این رو چیز بکنیم در رابطه با غلامان دنمه چیزی اضافه کردم که برخی اهمیت و نقش بردگی رو در حیات سیاسی و فلسفه سیاسی یونان قدیم هم از نظر فکری هم از نظر عینی و عملی تا اونجا دونستن که فلسفه یونان قدیم و فلسفه سیاسیش رو که الان ما میخوام اینا رو در واقع داریم طرح میکنیم طرح کردیم و میخوام کرد عبارت از یک فلسفه طبقاتی دونستن، فلسفه سیاسی یونان و اصولا یک فلسفه سیاسی طبقاتی دونستن، از اساس فلسفه سیاسی طبقهی هرزگرد رفاه طلب راحت طلب طبقه بیکاره اقلیت بیکاره نه بیکار بیکاره یعنی اهل کار نیستن بر علیه و بر روی گرده های توده های کثیر از نیروی های مولد به اون دردگان قلم داد کردن، یعنی اصلا فلسفه سیاسی یونان گفتن یه فلسفه طبقاتی. طبقاتی چی؟ نگارستان طبقان نه، فلسفه سیاسی است که تبعیضی است و تحکم این فلسفه برای توجیه این میگن اومده اصلا تحکم برای توجیه این معناست. افکار سیاسی در یونان قدیم حلوش چیه؟ برای توجیه همین معناست، اصلا میخوام بفهمی میخوام باید اینو عمل فهمی باید بعد افکار فهمیده میشه. به بارد میگه فلسفه سیاسی یونان اولا یه فلسفه طبقاتی دونستن، اون چه طبقاتی؟ طبقاتی که یه طبقه هرزگرد بیکاره اصطلاحات رو میگم چون تند مطرح شده، حتی بعدا در اندیشه های جدید مثل امثال مارکس و اینا دیگه خیلی تندتر هم چیز کرده. بله آزادگان رو طبقه بیکاره فرصت طلب راحت طلب هرزگرد غیر مولد غیر مفید در گرده چی؟ و تحکیم برای تحکیم سلطه اینا بر گرده یه طبقه مفید کارا و مؤثر و مولد به اسم چی؟ بردگان و حتی خارجیان که اینا نوعا کار میکردن خصوصا تجارت میکردن. پس فکر میکنم اهمیت قضیه رو الان اونقدر هم از اون ساخت سیاسی هم از فکری مخواهد چیز کنیم که یکی از زمینه ها و محور عمله تفکر در حماره چیز دوره یونان، یونان قدیم، بلکن بعدها و بلکن حتی تا همین حالی هم یک چیه همین مسئله است. خصوصا در یونان یکی از محوران عمده مسئله بردگی بوده و برده و بردگی. حالا بعضا مخالفت کردن، بعضا موافقت کردن، ولی فکر غالب و فلسفه غالب موافقت بوده، تصویر بوده. هرچند مخالفت ها در زمان مخالفی هم دست گفت مطرح شده. گفتیم همون نظر ارسطو رو برای نمونه گفتیم که هرچند به نظر نمیرسه ایشون اونقدر غیر علمی باشه، یعنی جانبداری طبقاتیش باید فکر طبقاتیش شده باشه، این فکر رو قائله. ولی فکر میکنم اندیشه اینا رو با اون تعبیری که بنده عرض کردم این شکل چیز کرد. خب این از زمینه‌های فکری سیاسی در یونان باستان و محورهای عمدش. فکر میکنم تا حدودی حالا جلسه قبل با این جلسه جمع بزنیم همراه با مطالبی که جزئیات میخونیم، اون زمینه کلی تو ذهنتون یواش یواش نقطه به نقطه روشن بشه و بعدا که همینطور میرین جلوتر روشن تر خواهد شد. اما بحث بعدی مون تجارت میکردن، چرا؟ روابط داشتن. الان هر کنم حضور شدید به شما همین تفکر کاملا خیلی شدیده تر تفکر چیز وجود داره غربی نسبت به شهر. اصلا اینا رو عملاً داخل آدم نمیدونه. حتی در فکر نکنه وقتی اینکه انسان یا چیز میکنه از باب انسانیت، این حتی دو نرمایت بطن تفکر هست. یه شرطی که چیزی مثل ما که وقتی انسان رو میگه مثلا یه فکر یه فلان، و اصلا یه شرط از اساس تفکر وجود داره. معهازه جام سومی زیاد است، اونجا هم موقعیت پیدا میکنن، جلو هم میرن سلام میکنن، علاوه اون بسیار تبعیضات. حالا تبعیضات در قبال سیاه ها محسوسه، مشهورتر شدیدتر هم هست البته، ولی در قبال مثلا ایرانی ها یا ترک ها یا فلان یه مقدار کمتر، ولی دار میدید وقتی میرین میدید نوعا کارهای یدی رو که تن نمیده اصلا اونها یه مقدار هم بگه تو چیزشون میدونم غیر ارزشی میدونم که از دو درزش ندونن یا حتی هم کم ارزش میدونن نیرای جانسته اینا رو انجام میدن. حالا کارده رو بعد شرایط چیزان این کارده فنیه، تو شرایط شرایط فنیه صنعت و تکنولوژی پیشرفت کرده، کارده این کارده ساده میتونه بیل بزنه همین بیل زدنه. اما حالا چی شده؟ پیشرفت کرده به بیل مکانیکی کار میکنه، بیل مکانیکی کامپیوتری هم هست و طبیعت این مانده آموزش میبینه. اما همینه بعد اینا هست به حال میبینی اونجا هم افرادی میرن الان همون تبعیضات. حتی جالب اینه که اینطور نیست که حتی مثلا امریکایی مثلا امریکایی مثلا به انگلیسان همینه، همین مثل دوله سهره یونان آفه مثلا به استاد این مثلا به اون. الان حتی داخل خود چیز همین این چیز خود داخل خود انگلیس مثلا قسمت از انگلیس قسمت دیگه انگلیس نمیدونن، حتی در بحث داخل خودی داخل آدم نمیدونن، این آدم نیستن فشن هم سلام هم بحمان هم در داخل خودشون میدونن. یه عجیبی هم هست اینطور کمالیس میدونم ما هم در زمین بعد هم مثلا این شهر اون شهر این فرق این چی همین هم هست. تو بله جابطه داره مثلا اروپای غربی مثلا اروپای شرقی رو میگه اروپای بحریه، بحری مثلا بحری میگه فرصفشون باز میکنه اصلا دارم میگه اینا خشن هستن، اینا فلانن، اینا بهمانن، اینا فرهنگ نمیتونن داشته باشن، اینا دموکراسی نمیتونن دموکرات باشن، فلان باشن، دموکراسی خاصه اروپا فلان. اروپا غربی هم که میگه داخلش از انگلیس و فلانه، انگلیس هم میگه انگلیس شمال انگلیس و فلانه، شمال هم که میگه اون قسمتی با این قسمتش همین مسئله هست. اما با این وجود در حال با هم دیگه میبینیم ایتالیایی میره فرانسه، اما اگر شعور داشته باشه آنتنش بگیرن این تبعیضات رو میبینه. تمام که بعضیشون فرار میکنن، اخیرا من از یه خانمی فرانسوی مقاله خوندم که از امریکا فرار کرده بود، خانم گزیده استاد دانشگاه و فلان سطح بالا، گفته بود اصلا تعفنامه اصلا نورش نفس بشه تو فضای احتناق آمیز امریکا. خب احتناق هم ظاهر فضایی که اونجا لیبرالیزمه، ولی میدونه اختناق بسیار بیجازه میکنه مثلا یک کشور دیکتاتوری، کشور دیکتاتوری زور میگیسید ولی درون رو نمیتونه تأثیر بکنه. اختناق اختناق ظاهره، ولی اختناق اون که اختناق باطنه با تبلیغ ها و تو مسمومیت هایی که ایجاد میکنه درون رو اختناق ایجاد کرده، ظاهر آزاد. اینه که مثلا اون حس میکنه مثلا برام کرده یه مقال مفاهم تو روزنامه هم چیز کرده که اصلا تو زندگی غربت هست، تو اصلا فلان هست، تو تبعیضات نشون میکنه اینا بشکال مثلا هم وجود داره. ولی در موضوع از کنم این خارجی ها هستن، اتباع دیگر هستن، گاه موقعیت پیدا میکنه و روش میکنه. اما سه تفکر رو ما ببینیم، حالا این زمینه تفکر رو یه حدود ماهیتش رو یه حدود اون جایگاه تاریخیش رو فکر میکنم توجه کردیم، کلیت ذهن اومده. حالا ببینیم سیر تفکر سیاسی حالا در یونان چگونه بوده. بحث ما از امروز و بعد این سیر تفکر هست. تفکر سیاسی شامل چند مرحله هست، یعنی ما بخوایم کارمون رو تقسیم بکنیم 4 تا 5 مرحله رو میشه از هم باز نمود که تفکر سیاسی در این 4 یا 5 مرحله سیر کرده. مرحله نخست مرحله شروع و ظهور تفکر سیاسی در یونانه. مرحله دوم مرحله تشکل و شکل‌گیری تفکر یا شکل‌گیری تفکر سیاسی و فلسفه سیاسی و نظرات سیاسی و مکاتب سیاسی رو فرق نمی‌کنه. مرحله سوم اوجگیری تفکر سیاسی است. در این مرحله منسجم میشه فکر به صورت جریانی، دیگه مکاتب یواش یواش رخ می نمایند، مکاتب سیاسی در این دوره، و اوج میگیره تفکر سیاسی، میره به طرف بالا. و چهارمین مرحله مرحله شکوفایی تفکر سیاسی و فلسفه سیاسی و مکاتب سیاسی در یونانه. و پنجمین و آخرین مرحله مرحله زوال، مظهر ما هم قهقرا و زوال تفکر سیاسی است، یا زوال و اضمحلالش هم استحالش، که میره تو دل یونان و بعضا شاخصهاش از بین میره و بعضا شاخصهاش میره تو دل روم باستان و استحاله میشه در فلسفه سیاسی روم. نمیداره این چیز رو اینجا ما تقسیم کردیم، قبلا نمودار رو دیده بودیم، حالا از نظر خبیر مفصل‌تر این سر رو بس کنید ترسیم بکنید. این اگر محور مختصر باشه از نظر شکوفایی تمدن و تفکر، این هم از نظر تاریخ و زمان تاریخ سیاسی یونان، این شکوفایی محور شکوفایی یا گوشگیری و تمدن. تمدن ما وقتی میگیم چه جهت مادی و اینی سیاسی مثل ساختار سیاسی دولت اشکال مختلف بحث کردیم، مثلا دولت شهر به وجود اومد، ساختش چی بود؟ این صورتش هست، ولی یک پشوانه فکری و فرهنگی هر کدوم اینا داره، اون جهات مادیه، جهات مادی و فکری و فرهنگیه. سیاسی تمدن به روحیات اینجا این خط سبز رو به عنوان سیر تمدن یونان که در تاریخ هم مشخص شده، یه زمانی شروع شده، اوج گرفته، تمدن اومده پایین. جلسه قبل دارن گفته باشیم که تفکر سیاسی هم یه همچین کیفیتی داره، یعنی اگر خودش جداگانه بخوایم بکشیم همین سیر رو میکشیم برای تمدن. تفکر سیاسی همینطور جهات مادی تمدن این سیر رو داره، جهات معنیش هم سیر رو داره کم و بیش، کم و بیش اگر کل تمدن هم بخوایم بکشیم همین سیر رو میکشیم برایش. اما اگر بخوایم مقایسه اینا رو چیز بکنیم، اینا این شکل میشه اون وقت، یعنی منحنی این نسبت به این منحنی، این یکی از برادران محترم سوال کردن در ابتدای کلاس که این نمودارو که کشیده شد در رابطه سیر تفکر این متفقن علیه؟ نه، این متفقن علیه نمیتونه هم باشه، چون ماهیت موزن این که نیستی کرد مختار این که اینها هم کدومیشون شما ببینید فرمول عمومی یه معادله نوعاً برزه دوباره x2 به اضافه cx به اضافه c، از نظر کی؟ از نظر مثل ابن خلدون اینها نوعاً درجه دومه. تو غربم عمدتاً این نظر رو دارم، من جمله رسو اینا که دیگه تأکید میکنه اینا، اما از نظر بعضی حتی درجه سوم مثلا خادی نسیگردین توسی این معادله رو، حالا اینشون نمیگه معادل لازم، ولی این چیز رو که طرح میکنه میگه این ممکنه چی باشه؟ ممکنه برگرده، مثلا یه انقلاب که به وجود میاد میتونست که به وجود میاد میتونه شکست میخوره، ممکنه برمید دو مرده ممکن اصلاح کرد، چون پدیدیس انسانی اگر انسان ها خودشون تجلیسی بگون کمان که ما میبینید در تاریخ های مختلفی بعد تمدن مدت اصلاح کردن مدتی دیگه ادامه پیدا کردن، کمان که در همین وجودات انسانی کسی که بله پیر میشه سلام میون، ولی اینکه مریض میشه هر مریضی به موت منجر نمیشه، دو مرتبه سالم میشه، دو مرتبه سلام میشه، بهمان میشه. از میکنم اینکه حتی ایکس که اضافه دی ایکس دو اضافه دی ایکس اضافه داز، یعنی یه معادله ای که مثلا خواجه نصیرالدین طوسی میگه معادله درجه 3 به بالا، یعنی بلکه 2 به بالا، یعنی هم 2 از 3 از 4 از ممکنه باشه، ممکن یه انقلاب نمودارش یه معادله این شکلی باشه، یه تمدن، یه انقلاب، یه دولت، ممکن نه معادله چند تا فاز رو طی بکن تا بعد نابود بشه، یا ممکن هم در یه طوری باشه که اصلا نشه. حالا صرف نظر از اینکه معادلات مختلف هستن متفکرین مختلف، خود این معادله این اعداد ثابت نیستن، اعداد که مختلف هم، حالا یکی این عدد رو میگه سه چون اون عدد ثابت هم، کمان که مثلا مثل ابن خلدون اومده گفته دوره این مثلا در این 120 سال این دورش تایی میشه، این 120 ساله، یکی این ممکنه بوده 80 سال این دورش، لذا بسته به اینکه این پارامترها چی باشه، این ستا یکی این دور فرق میکنه ها، یکی این فرق میکنه، سخت فرق میکنه، یکی شکل فرق میکنه، این سری میره طرف بالا، یعنی این شکلیه، تو هر شکل ممکنه باشه، سری میره بالا، سری هم میاد پایین، پدیده مختلف مختلف هست، تازه این پارامترها حالا صرف نظر مندان در جواب مختلف فرق میکنه، یعنی جامعه اسلامی فرق میکنه. جامعه اسلامی فرضش بر اینه، فرضش بر اینه. حالا اگر ما بخوام معادله مثلا جامعه اسلامی بکشیم، هم از نظر سیاسی هم از نظر فکری سیاسی سریع میره بالا، ولی رشدش یعنی سر میگیمیش طول میکشه، زود چیز نمیشه. یعنی هزلولی اگر جا باشه مثلا سریع میره بالا. نه حالا از نظر طبیعیش عوامل برفن به خود من سوزماشور جلو نیاد، مثل حمله مغولی، مثل فلانی نیاد، از خانم حضور شریف شما که خواهد این رو میده دیگه. اگر میگه معمولا در ابتدای حرکت با هر که در بیفته برمیفته، اما در انتها با هر که در بیفته برمیفته خودش برمیفته. وقت میگه اگر دشمن خارجی هم برش حجوم نکنه، این مسئله تجمل و طرف و اختلاف و تحذیب و فلان جنابن یا جنابن کار بش میکنه که خودش عواشانش از بین میره، تحذیب هم از بین میره. تمدن ها این چیز رو مثلا حتی در رابطه با تمدن اسلامی که بحث میکنه، اما برد حالا یه تمدن میبینه برعکسه که نوعی تمدن طبیعی شدیه میره بالا. حالا بذاریم همینو الان بذاریم تمدن اسلام، تمدن اسلام اصلا اینطوریه، برعکسه، اینه پل میره بالا ها، یواش میره پایین. تمدن مسلمان ها تمدن های طبیعی، اما اصلا این که اتفاق نداره باشیم بسید این فرمول ها داره، بسید اعدام داره، اولا به جواب مختلف داره. این طور نیست که اعداد رو مثلا ما سرماگرمان میشه بسید در بگیم فلانه، ولی اعداد چیزی رو نمیشه بگیم، اختلاف تو این هست. لذا این نموده ها وقتی ما میکشیم کلیت قضیه رو، ولی تو نیست که میشه گفت اجماع آمون رو کلیتش هست، این فرمول کلی هست. اگر فرمول چیزی بشه این رو قائل نمیتون رفت بکنه حد اقل بمیشه، ولی اینکه خرص کرده باشن لزومه این کنید بکره تفکر سیاسی حسد به این تمدن سیاسی این سیاره تیمی کنه. خب به عبارت دیگه تفسیرش اینه که در این صباحی بعد میگه تمدن شروع میشه، دولتی حاکمی انقلابی تمدنی، یعنی شما تفکر سیاسی بسیار نقطه چین ها شروع میکنه. نقطه چی؟ اینو ما خوب اینجا یک رو بذاریم. یواش یواش نقطه ها به خط تبدیل میشه. مثلا یه مسئله دست گریخته، یه موضوع برخورد میشه، خط 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 نقطه خط، یواش یواش به از پیوستن این نقطه خطوطی که از پیوستن خطوط یک جریان فکری، فکری سیاسی، یعنی فکر سیاسی که در این مرحله مثلا جریان میشه دیگه، مکاتب و جریانات فکری اینجاست که به صورت مکتب و منسجم مثلا میشه اوج میگیره، در مرحله چهارم اوج میگیره، اوج و شکوفایی تفکره، و بعد از این شروع میکنه به چی؟ به پایان. یعنی این مرحله رو در واقع میشه گفت مرحله اوجشه. حالا میگه نقطه نقطه اوجه، ولی دامنه داره دیگه، دامنه اوج تفکره، مرحله چهارمه. بعد از اوج شروع میکنه به موضوع، این چیز کلی. البته در اوج تفکر معمولا مکاتبی از جریان اصلی تفکر جرا میشن، اینها از کنم حضور شریفشون نوان میکشن در این حوزه های عمیق علمی سیاسی، خصوصا تو منطق سیاسی، فلسفه علم سیاست اینجا ها به وجود اومده معمولا، هم تو جان اسلام اونطور بوده که اینا نوان دیگه از زندگی عملی تمدن و جهات ماده تمدن این مقدار زیاد گسیخته میشن دیگه، مختص میشه تو حوزه های علمیه، منزلی میشه این فکر. تو خود یونان هم اینطور بود، یعنی افلاطون دیگه تو آکادمی بود دیگه، تو زندگی چیز نبود. خب بلاد سرعت عمل اینا که نشون بدم شواهدی رو ببینید که طریقه هم ببین سر تفکر سیاسی یا جهات فکری و فرهنگی سیاسی سر خود تمدن است جهات سیاسی صافای سیاسی رفتار سیاسی کنش های سیاسی تاریخ سیاسی کلا بله قرمز سیر تفکر سیاسی است دیگه این رو توی گرایش بیشتر بحث میکنیم تو این چیز گفتیم میکشه به طرف که منطق سیاسی و فلسفه سیاسی فلسفه علم سیاسی نه به فلسفه سیاسی اینجا فلسفه سیاسی اینجا این فاز میکشه به فلسفه علم سیاست و منطق سیاسی شناخشناسی سیاسی و اصلا که البته دیگه از زندگی اجتماعی گسیخته شده از این نمودار دیگه کاملا اصلا میبینید اینها اگر چه طابق به طاق مثل چیزی ولی با این رابطه ای داره یک فرمول های ساخت شده حالا فرمول های چون فرمول های سوانه نسبت های وجود داره اینجور نیست که اینا رابطه رابطه هم داره رابطه های ریاضی به اینها وجود داره اما چه اما به معنی این نیست که حالا دقیقا این معلول یا اون علت متأثر هم از هم دیگر هستن فکر سیاسی و عین سیاسی به هم دیگه ارتباط متقابل داره و این رابطه قطع میشه دیگه اصلا رابطه چه نیز قطع شده گسیختی میشه دیگه میکنم رابطه ایران بکنم دانشاخه ها که مکتوب میشه دیگه تو کتاب هایی چیز میشه میبینستن مثل همون خود افلاطون در دیگه قید پختگی است که بله فلسفه علم سیاست هم مثل دیگه در حد همین که حالا چیه فلسفه علم سیاست منطق سیاسی چیه اون خب پس این نمودار کلی رو عنایت داشته باشیم از جلسه آینه انشاءالله مرحله به مرحله اول ویژگی تفکر متفکرین مرحله